نه این صبح من شیر سرد خوردم نمواد بخورم. سلام. شیر هر روز صبح میخورم منتها گرم میکنم. امروز دیر شد همینطوری خوردم، همینطوری که میخورم میام اولش طور نیه یه ساعت که صحبت کنم صدام چیز میکنه، شروع رو گرفته صبحونه میشه نخوری آدم پس میفته.
آقای یوسف قدوی تاریخدان رو
بله.
قابل اعتمادم.
اعتماد یه مهم نسبیه آخه، اعتماد فقط معصوم میشه اعتماد در اطلاق کرد.
یه پیامی اومدن کلن
ایشون خب اهل تاریخ و مورخه و اینا، این که بحث نیست، منتها خب شذوذات هم زیاد داره، آرای شازه زیاد داره، حالا یکی دوتا هم زیاده، ولی خب حالا ما هم تخصصی در تاریخ نداریم، مورخ نیستیم، ولی اون قسمت هایی از تاریخ که به درد کار فقه و اصولمون میخورده یا فلسفه میخورده مطالعه کردی، خب اینا مورخ هم دیگه تو کل تاریخ نظر میدن. تو این قسمت هایی از تاریخ که ببین قصه این طوریه، مثال تو بزن، شما اگه فقه بخونی آیات رو میخونی، آیات الاحکام بلدی، حالا اگه یه مفسری حرف بزنه کل آیات رو نمیتونی پای پای اون بیاد، خب معلومه اون کل قرآن رو میگه، ولی تو اون قسمت آیات و احکام میتونید حرفاشو بالا پایین کنید. تاریخ هم همینجوره، شما در فقه به ما و فقه بخواید فقیه بشید مجبور میشید یه سری مطالب تاریخی را بخوانید، ولی تو کتابای درستون متاسفانه نیست، ولی مجبوره در ضمن درس ها استادم مجبور اینا رو به شما بگه و شما هم معمولا خود ما هم اول با استاد یه خود یاد میگرفتیم، بعد منابع رو که استاد مراجعه میداد میرفتیم میخوندیم که مثلا یاد گرفتیم. این قسمت ها الان تاریخ کل تاریخ رو بلده، ولی تو اون قسمت هایی که مرد به همین حوزه فقه و همینطور فلسفه اسلامی میشه که ما تاریخش رو مطالعه کردیم، حرفایی که ایشون میزنه حرفای البته تحقیقیه، حرفای هوایی نمیزنه، ولی شذوذات خیلی داره. آره یه دفعه من با آقای پیشوایی گفتم که وقتی شما تو آسانسور داشتون رفت بالا با بچه‌ها گروه تاریخ کلاس داشت با ما کلاس داشت، گفتم من وقتی حرفای شما رو میشنوم بسیار راحت تر میتونم اعتماد کنم تا آقای فلانی هم میشون گفتم. گفت چطور؟ گفتم واسه این که تو اون قسمت هایی که ما یکم از تاریخ سر در میاریم شما شذوذات نداری، اما مشغولا یه جای خواهر کسی نظر داره طبیعیه، اینه که بعد اون ورم که حرف میزنی تو قسمت های دیگه خودم میگه این احتمالا بازم همون جور باشه، اما اون چون هم این ور شذوذات زیاد داره اون ورم که حرف میزنی آدم نمیتونه خیلی اعتماد کنه، میگه اینم نکنه از اون شذوذ شذوذم. حالا ما اونطوری نیستم بگم هرچی خلاف مشهوره غلطه، ولی خب چیزی که خلاف مشهوره اعتماد کردن بهش مشکله.
حالا بیو نظری داده خیلی سرسرا شده، بعد میگن نفر یک
تاریخ داره حالا یک نه، ولی خب یکی از کسایی که تاریخ کار کردن و زحمت کشن یکیش هم میشونه.
دست شما
خب
اون
همه
کم
اومد اون
درست
بود،
ما از اول هفته تا
الان
ما
اینو می‌بینیم
گموخ
ما این مرد رو
از کجا خراب
شد؟ حالا باشه بعد کلاس باز کنم، حالا امروز هم تحمل کن دارم یه صلوات یه فرستی
الله سلامت
اصلا ما برام نماز تحت و لنگ نباید باز کنیم، حالا باز میکنیم تا امامه دوباره بسته میشن این بسته
باز میکنه
دیگه، بعضی وقتا عشقی هم بگیرم مستحب باز میکنه
محکوم میشید دخ باری
از دوره شون گذاشته اونا
آره مشهد هنوز هم کار میکنه
هم اول هفته باز کردید هم اینطوری تا آخر
دیگه نشد برای
هم میبندیش مثل اولش نمیشه
نمیشه
بعضی وارد هم
باید مرشو
میبندیم دیگه مثل اولش
شبت هست که نیستید شما چه؟ فقط شبت هست خواب جیده
امنا استاد با تخت
میبندیشتر
شبت هست نیست برای چپ نه تو ربطی نداره شبت هست بودن که امامه با چپ میبندن یا راست میبندن
بالا تالا دقت نگه این داره نگاه بکنم
وارد چه داره اونی که امامه رو عادت داره با دست راست ببنده مستحب براش باز کنه روایتش اومده، ولی اگه با چپ عادت داره ببنده مستحب نیست باز کردن هنگش من خاطر دیگه مثل اولش نمیشه. حالا احتمالا شما عادت دارید با چپ میبنید، حالا باید میرونی کنید
حالا این دفعه که امارسا نگاه میکنم دست راست یا چپ
باید چپ یا عادت داره نه خلاف میشه دیگه رو پای راست بذاری با چپ میبنید پای چپ بذاری و راست
حالا من دقت نکردم چه جوری. خب بگذاریم، اما بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آخر حرف اخبار این. خب آیاتشون که خوندیم روایتشون هم خوندیم که اصلش روایتشون بود اصل حرفشون، بعد رو دلیل عقلیشون استدلالشون به علم اجمالی. یه تیکه از حرفشون مونده بود. اینو حتی گفتم دیروز از خالد. منتها تطبیقش یه سری بگم تطبیق کنیم بعد بریم رو جواب. مثالی زدن. گفتن بحث ما که علم اجمالی به وجود محرماتی داریم. بعد شما اصولیین میگید ما فحص میکنیم. بعد از فحص یه سری محرمات را به علم تفصیلی یا ظن تفصیلی پیدا میکنیم. بعد در مابقیشون همه چیکار میکنیم؟ بگید براءت جاری میکنیم. اخبار این گفتن ها. گفتن مثل یک گله گوسفند میمانند که شما علم اجمالی دارید در این گله گوسفند تعدادی گوسفند مثلا دزدی هست، حالا حرام هست، حالا موتوه دزدی هرچی، درست شد؟ بعد شما میرید دو تا سه تا گوسفند رو پیدا میکنی، حالا یا به علم که علمم نمیتونی پیدا کنی، به ظن پیدا میکنی، در حقیقت به ظن تفصیلی معتبر پیدا میکنی که اینا دزدی هست، اینا رو میذاری کنار، بعد میخوای مرداری تو مابقی اینا چکار کنی؟ براءت جاری کنی. تو نمیدونی همچین کاری کنی. تو آیا دو تا سه تا پیدا کردی؟ از کجا میدونی اون حرام ها همین دو سه تا بودن؟
این مثال موضوعی هست
باشه، حالا مثالی که خودشون زدن، مثال خود اخبار، مثال از شیخ نیست. بله این درسته، از این جد فارغ داره که این موضوعی هست، بحث ما توی
حکمی
هست، ولی مثال خودشونه. فرض کن به جای گوسفند حالا احکام در نظر بگیری میشه حکمی. بعد شما بقیه رو بقیه خواهد، شما کجا میدونی محرم همین دو ستا بوده که تو پیدا کردی؟ خوشت بازم بود. بعد چون اولش تو یقین داشتی گوسفند حرام بوده دیگه، اشتغال یقینی هم فراغ یقینی میطلبه. حالا اون دو تا ستایی که دلیل پیدا کردی حرامه که حرامه، دو ستا مگه دلیل پیدا کردی که این گوسفند ها حرام نبودند؟ درسته؟ اونا هم حلالند، اما در مابقی باید همچنان احتیاط کنید. درست؟ بعد گفتم که میدونید اصولیین چرا اومدن این مابقی براءت جاری کردن؟ اینا تحت تأثیر مصوبه عامه قرار گرفتن. خب عامه تصویبی هم همشون، حالا هر کدوم یه جور، یه جور نیستن تصویباشون، ولی همشون تأثیر دارن. اشعاره که اشعار قدما که منکر واقع میشدن، اشعار معتزله تغییر واقع رو میگفتن، اشعار متأخر میگفتن خدا بر اساس علمش همونی رو جعل کرده که معدای بگید اماره است. به هر حال ولی اگر کسی اینطوری فکر کنه، یعنی به امارات موضوعیت بده، درسته؟ خب این میتونه بگه که اگر تو دو تا سه تا چهار تا گوسفند پیدا کردی که حرام بودن، همونها مهم بودن، بقیه دیگه اشکالی ندارن. منطقه خب این شیعه ای نمیتونه این حرف را بگیم بزده، فرنده ما همه سنی بودیم.
حتی شیعه یه جورایی میگه مسلحت سلوکی هم
مسلحت سلوکیه، خود شیخ که مسلحت سلوکیه قائله معتقد تصویب نیست، و تمام کسانی که معتقدن مسلحت سلوکیه تصویب هست، مثلا امامینا، همشون منکر مسلحت سلوکیه شدن. هیچ شیعه ای، چه اخباری چه اصولی، به هیچ وقت زیر بار تصویب نمیده. حالا ممکنه یه جا فکر کنه تصویب نیست، ما بگیم تصویبه، اینطوری داریم، ولی خودش قبول نمیکنه که تصویبه، خودش شیعه است دیگه. ولی خب اینا گفته اینا تحت تاثیر عامه واقعش رو اینه گفتن. این حرف این هاست. روشن آقا؟ مثال تطبیق کنیم دیگه. حالا حرفای امام و سری یزدی هم دیروز گفتم، دوباره تکرار نمی کنم. و بل جمله فما نهنفی، یعنی ما که علم اجمالی به وجود افعال محرماتی در شریعت داریم، ما نهنفی که علم اجمالی به وجود افعال محرمی در شریعت داریم، و بعد اماره حرمت و حلیت تو بعضیش قائم شد و تو بقیهش ما میگیم احتیاط کن، شما ها میگید براءت، درسته؟ به منزله گله گوسفندی است که علم اجمالی داریم به وجود محرماتی در این گله گوسفند، مثلا می‌دونیم گوسفند های دوزی توشون هست. بعد میگردیم بیانه پیدا میکنیم بر تحریم تعدادی از این گوسفند، یعنی دقیق بگوید اینا دوزی بوده، و بیانه پیدا میکنیم بر حلال بودن تعدادی از اینها، میفهم اینا دزدی نمونه. ولی باقی میماند شک در مجموعه سومی که نه امارهی بر حلیت پیدا کردیم نه دلیل معتبری بر حرمتشون. درسته؟ صرف وجود بینه بر حرام بودن بعضی موجب نمی شود که ما ببین اینجا قشنگ نشون میده اشکال امام چقدر درست بوده. میگه صرف وجود بینه بر حرام بودن بعضی موجب نمی شود که ما علم یا زن به براءت از جمیعه بگید محرمات پیدا کنیم. که حالا بعضی حرام نگذاشون کنار، اما ما بخوایم علم و زن به براءت پیدا کنیم باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم تو باقی. درسته؟ اونایی که میدونیم حلال یعنی بیانه داریم حلال، اونا هم که بیانه داریم بر حرام حرام، بقیه هم احتیاط. اینجا اون حرف ما خوب معلوم میشه که اینا توجه نکردن به این که روایت براءت نمیگه رفع اما علما، بگید عدمو، گفته رفع ما لا یعلمون. درسته؟ ما لا یعلمون گفته، نگفته ما علما عدمو. اینا فکر کردن ما باید علم بعدم پیدا کنیم، گفتن حالا بیانه اومد بعضیش حرام، خب باشه بعضیش هم حلال، اینم باشه، بقیه چرا حلال؟ ما علم نداریم شاید اونا هم حرام باشن.
اون روایت امام صادق علیه السلام رجوع به قلم مرتبه شما دیدین؟
اصلا تو خود رسال هست
یعنی اینا انگار اون روایت رو دیدن به هم خاطر مثال رو زدن، اینقدر دیدن حضرت پرهیز کرده از این قلم مرتبه، چون 7-8 تا روایت حضرت گفته بین 1000 تا گوسفند باشه چون این موتو از خدا از این احراز کردن 1000 تاش
میرسیم. حالا صبر کن، البته الان نمیرسیم، حدود عید به روایتش میرسیم که سید ابن طاووس به روایت امام جوادش، خیلی واسه ما فرق داره. تو روایت امام جواد میواد قرعه بزنه، توی اینا قرعه نداره، توی روایت امام صادق گفتی. میرسیم اونجا بحث میکنیم. ما معتقدیم اون استحسان احتیاطه، رجحان احتیاطه که با ورع سازگاره. دقت کردیم این فرق میکنه با وجوب احتیاطی که شما اخباری میگی که اگر وجوب باشه با روایت دیگر تعارض میکنه. اونجا انشالله میرسیم بحث میکنیم. اما اون قرعه ای که سیدنا طاووس در آورده اونم اشکال دیگه ای داره، مخصوصا که اون روایت قرعه راویش هم یحیی بن اکثره که حالا انشالله اونجا بحث شو خواهیم.
علم به وجوده بعضی از تکالیف هنوز هست
درشون؟ نه نیست، علم نیست. شما میتونه قسم حضرت عباس بخورید بازم حرام بوده به قول آیه تبریزی؟ بله، از این برم نمیتونی قسم از عباس بخوری که دیگه حرامی نیست، ولی دیگه میتونی قسم از عباس بخوری بازم حرامی هست؟
میتونی بخوری فعل جمله هست؟
فعل جمله نمیتونی بخوری، کجا میشه اصلا نباشه.
علم اجمالی فقط با علم از بین میره اینجا؟
نه نه، علم اجمالی اصلا خودش موضوعیت که نداره برای ما. اون چیزی که تو جوابم جوابم میگم، اون چیزی که ما میخوایم مؤمنه. ما اون اول علم اجمالی بذار بگم، این حتی جواب دوم جواب مشهوره.
سوال ما همین مالا یعلمون میشه پاسخ؟
همینه دیگه قصه.
وقتی مالا یعلمونه حالا شما چجوری مالا
نه آخه ایشون خواست بگه که هنوز علم دارن، حرفش این بگه خواست بگه مالا یعلمون نیست، ما یعلمونه. اینو خواست بگه هر زمینه که ما یعلمون نیست، چون ما وقتی یه سری امارات پیدا میکنیم میگردیم دیگه، بعد امارات که فقط روایات رو نمیگردیم، مثلا فتاوای قدمایی که اون روایات که به دست ما نرسیده رو دیدن اونها رو هم میبینیم. یه وقتایی از طریق اونها کشف میکنیم وجود دلیل معتبری را که به دست ما نرسیده. وقتی کل ادله را بررسی کردیم بعدش دیگه ما یقین نداریم که دلیل معتبری بوده که به دست ما بگو نرسیده. درسته روایات به دست ما نرسیده، ولی اینکه تو اونها روایاتی بوده که اگر من هم میدیدم فتوام عوض میشد این معلوم نیست. کما اینکه همون هایی که اون روایت را دیدن فرض نه دیگه، یعنی اجماع قدمایی نداشتیم، دیدن بعضیشون اضافه بر این فتوا به حرمت ندادن. درست آقا جان؟ ما عبارت قدما رو میبینیم دیگه، اگه دیدیم همه قدما،
یعنی باید بگیم به خلافش هم اطمینان پیدا کنیم.
حالا تا حالا اونو که ما هم میگیم البته، ولی اون لزومی نداره. بنابراین به قول آیه تبریزی وقتی شما امارات بر کل امارات، امارات که این موضوع کل ادله معتبر رو گشتی در اون جایی که مزانش بود دیگه، بعدش نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری که حتی فل جمله در این مورد حرامی بوده باشه. البته قسم از نماز هم نمیتونی بخوری که همش هم حلال است، نه هر دو ممکن است. همین که نمیتونی بخوری ما لا یعلمون صادقه. گفته چی میگن؟
اخباری
میگن
که
حرف
شما اگر، یعنی اگر با مراجعه
به
ادله اون
شما
علم حاصل بشه، حرف شما خود ما میپسیدیم.
اونو اینو میگن اگر مراجعه کنیم، چون ادله زنی هستن مثلا با مراجعه به ادله ما 10 تا محرم رو به دست آوردیم، چون زنه
چه بسا هیچ کدوم از 10 تا حرام نباشه و اون علمی که به ما حرام داریم که اون با ما بقیه است که باقی مونده. باشه، رفع ما لا یعلمون
یعنی چه؟
رفع ما لا یعلمون اصلا اگر ما همینجور رندوم هم چند تا فعل رو برداشت،
بله کاملا درسته، لذا حتی رندوم چی هست همون اول هم رفع ما لا یعلم میگن، منتها ادله وجوب فصل نمیذاره شما جاری کنی. در شب نگاه تو شبه موضوعی بود همین کارو میکردی، تو شبه موضوعی بود همین کارو میکردی، اما ادله شبه حکمیه میشه چون ادله وجوب فصل میاد جلو. اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو چی فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عن و تعلموا. پس ما تا فصلمون رو تام نکنیم باید چه کار کنیم؟ احتیاط کنیم. خب فحص تام چیه؟ تمام ادله‌ای رو که میتونیم پیدا بکنیم مزانش رو داریم اغلاهن اونها رو بررسی بکنیم. بنابراین علت این که شما نمیتونی تا کل ادله رو بررسی بکنی، علتشون دیروزم از امام گفتم اینه، اون ادله وجوب فحصن در شما توک میگه اون نمیذاره و الا از همه اولا مالای علمون هر وقت میومد جاری میکردن، اونا نمیذارن. بعد شما دی ادله رو مراجعه میکنی، خب مثلا دوتا پیدا کردی ولی هنوز فحص تام بگو نشده، خب نمیتونی باز مراجعه کنی، باید تا فحص تام پیش بری. درسته؟ فحص تام که تمام شد اون موقع دیگه اصلا مابقی برات میتونی جاری کنی و الا اگر اون ادله وجوب فحص در شبهات حکمیه نبود، اون محاضر نبود، ما خیلی زودتر از اینا رفع ما لا یعلمون را بگو جاری میکنه. اینو دیروز از امام هم گفتم و لذا امام هم گفت دیگه، گفت اینا اشتباهشون اینه که به این مضمون دقت نکردن. شما هم الان تقریبا همین رو دارید میگید، رفع ما لا یعلمون را دقت نکردن، فکر کردن ما باید علم به عدم پیدا کنیم، اینجوری فکر کردن. بعد هم گفتن حالا چهار تا اماره بر حلیت و حرمت پیدا کردی، خب تو علم داری که دیگه بقیهش حرام نیست؟ علم که نداری، پس کنه بازم باید احتیاط کنی. داره که قصه این نیست،
نگیم که علم داری که بقیهش حرام است، علم داری که اون محرماتی که اجمالا میدونسته این چهارتا هست،
لزومی نداره، لزومی نداره،
علم منحل نمیشه
این هلال لزوم. اونی که چهارتاشو پیدا کنی اون میشه این حالا حقیقی، یعنی مثلا من بدونم چهارتا گوسفند دزدیه چهارتاشم پیدا کردم بهم میگن انحلال حقیقی، ولی انحلال لزوما انحلال حقیقی نیست. اون انحلالی که تو این جا وجود داره انحلال حکمیه، انحلال حکمی یعنی این که من نمیتونم بگم اون معلومه به اجمال همیناست، ولی میتونم بگم اون حکم معلومه به اجمال که اگر مخالفت میکردم بگو عقاب میشدم، اون حکم دیگه الان وجود نداره. دقت کردی؟ اون حکمش که انحلال حکمی و اعتبار انحلالایی که ما تو اینجور بحث داریم همه حکمی هست، ما که امام زمان نیستیم. تازه همون جمع که چهارتا رو پیدا کنیم به قول امام ما حالا تسامحاً بگیم انحلال حقیقی، و الا از کجا معلوم که شما درست تشخیص داده باشید؟ اجتهاد دیگه، نصوص که نیستن. شاید اون راوی که تو الان ثقه میدونی واقعا ثقه بگید نبود، یا اون راوی که ثقه نمیدانستی، روایت که تو روایت اختلافی میگم ثقه نمیدانستی و رو مبنای خودت ثقه نیست، واقعا ثقه رفتی اون دنیا، فرض کن الان سعای خوی رفت اون دنیا دید اه سهل ابن زیاد آدمی رازی اون بالا بغل حضرت فاطمه نشسته، ای داده بیدار ما 6000 تا روایت داشتیم کنار گفتیم این ضعیفه، یا عکسش مثلا رفت امام رفت اون دنیا دید این سهل ابن زیاد آدمی رازی اون ته جهنم همونجا میگه عجب اوضاع خراب شد، ما 6000 تا روایت قبول کردیم مال این بود. ببینید تازه ایناش هم به قول امام تسامحه. اونی که ما محکم میتونیم به قول مرحوم امام بگیم اینه که ما وظیفه‌مون رو درست داریم انجام میدیم، اما حالا واقع لزوما اینه یا این نیست اون حرف دیگه است. بله اگر وظیفه بود مطابق با واقعا بود، اون مصالح را شیخ خودم میگفت اینا مهم نیست، اون مصالح را هم به دست میاریم، از مفاسد هم دور میشیم. اگه در تشخیص وظیفه اشتباه کرده باشیم، خب مصالح از دستمون رفته، مفاسد هم دوچار میشیم، آثار وضعیشو میبینیم، ولی مسلم میتونیم بگیم عقابی نخواهیم داشت، وظیفمون رو انجام میکنیم. انحلال حکمیه، کسی ادعای انحلال حقیقی اینجا نمیکنه که شما بگید که خب آقا تو از کجا میدونی اون چهار تا همین چهار تا
شاید عملا هیچ محقق نشود، نه در حکمی ها
نه فرض داره در جاهایی که اون چهار تایی که شما پیدا میکنی با نصوص قطعی صدور باشی، درست شد؟ خب اگه اینطوری باشه انحلال حقیقی، یا به قول امام اون چهار یا ناینی اون چهار تا حرام اولی علامت داشتن، شما هم با همون علامت ها پیداشون کردی، خب خب اینجا انحلال حقیقی فرض داره، ولی انحلالی که تو ما نحنفی هست حکمیه، بلا کسی هم ادعا حقیقی نکرد. به قول آغازی اگه کسی بگه حقیقیه من در اجتهادش شک میکنم، این آغازی ها گفته، اگه کسی اینجا ادعا انحلال حقیقی کنه من در اجتهادش تردید میکنم. نعم اون جمله که امام میگه ما مکلف به تکلیفیم نه به نتیجه، ریشش همین حرف هاست، اینه اونی که ما میتونیم محکم روش حرف بزنیم که تکلیف ما این است، اگر درست تشخیص داده باشیم البته نتیجهش هم به دست میاد، اگه اشتباه تشخیص داده باشیم خود نتیجه به دست نمیاد، ولی اینکه تکلیف رو میتونیم محکم روش حرف بزنیم، قاطع روش حرف.
تکلیف هم به تکلیف واقعی شاد هست، یعنی به
تکلیف هم از واقعی ظاهری فرق میکنه، اون واقعی هم بوده برای من منجز نشده دیگه، اگر تکلیف واقعی هم بوده برای من منجز نشده.
نه مثلا اینه که ما به واقعه که نمیرسیم،
نه نمیگم نمیرسیم، میگم لزوما نمیرسیم آقا جان، دو تا حرفه.
بعد تکلیف هم دوباره خودش همین بحث مطرح میشه، یعنی یه حالت تسلسلی میره جلو.
شیخ خدا تکلیف که تکلیف واقعی رو اگه من نرسیدم اون واقعی منجز نبوده، تکلیف ظاهری داشتم طبق تکلیف ظاهری هم کمال کردم، مثلا اینکه مثلا این حرام بوده من نمیدونستم اساعت و سه جاری کردم، خب وقتی من نمیدونستم اون روایت زعم را اخی کلا حسنه بوده دیگه، من امتثال امر زعرا کردم یا نکردم، پس من به تکلیفم عمل کردم، چون تکلیف من در ظرف جهل همون زع بوده، مثلا این تکلیف تکلیف ظاهری بوده، تکلیف واقعی پس چی بوده؟ اون تکلیف واقعی برای من منجز نبوده، پس من به تکلیفم قطعا عمل کردم، مثلا این تکلیف لزوما تکلیف واقعی نیست، میتونه ظاهری باشه.
من شک میکنم که اصلا این تکلیف ظاهری من هست
یا نه، در ظاهری هیچ وقت شک نمیکنم، به خاطر اینکه ظاهری موضوعشو یقین دارم، ظاهری موضوعش جهله، منم که جهل دارم، اینجا که شک ندارم. به قول مرحوم ناینی فقیه در حکم ظاهری همیشه تصویبه، یعنی اگه فقیه باید نه یه باید کسی همجا مثلا بیاد جا استثاب براج اون، نه اون که خواهی چه فقیه که فقیه باشه تو حکم ظاهری داره درست انجام میده، این بحث نیست، ولی خب اون حکمی که یعنی وظیفش همینه داره درست میگه، منتها واقع معلوم نیست این باشه، یعنی ممکنه واقع چیز دیگه، بازیه بیانه اومده طبق بیانه هم بررسی کرده فحصاش هم انجام داره داره حکم میکنه، خب حالا یه کسی ممکنه زیحق بوده نتونسته بیانه بیاره، درست های سوایی؟ یا نه ناحق بوده ولی خب بیانه جور کرده، قاضی هم در اون حدی که فحص لازم بوده فحص کرده، قاضی نمیتونه بگه حکمایی که من کردم همشون مطابق با اون حکم واقعی بود، مسلما نمیتونه بگه، ولی اگه اون قاضی باشد میتواند بگوید که من هر آنچه که کردم طبق وظیفه‌ام بود، یا اون بگه حکم ظاهری بود نسبت به وظیفه یا حکم ظاهری، اگر اون واقعا قاضی باشه رو هوای نفسش رفتار نکرده باشه، اون واقعا فقیه باشه فحصای تامش رو انجام داده باشه رو هوای نفسش فتوا داده باشه، در اونجا مسلم خطایی نیست. مثلا این جمله که میگه ما مکلف به چی گفت؟
وظیفه
این نتیجه علتش همینه، سرش همینه،
شنیدیم آخرا فهمون هم مکلف به وظیفه این هم نتیجه ما توجه داشته باشیم،
مکلف به نتیجه که نمیتونه
باشیم، نه توجه داشته باشیم، نه اینکه
ببین آقا جان من بذار راحت بگم خودمون، من حرفای امام و از کتابای خود امام قبوله. این کتاب مکتوب مخصوصا اگه قلم خودش باشه،
خاطرات قبول نداره.
خاطرات کتاب اصله، حرف خودش اصله. خودش یه چیزی نمیشه. خواب که اصلا هیچ قبول، خواب که حجت نیست.
مثل استخاره
فوقش، فوقش برای اونی که خواب دیده یقین حاصل شده. خوابم یقین حاصل شهود مثلا اطمینانه که آره. ولی خب خواب که حجت نمیشه که خواب دیده باشه. این حرفا نیست. کتاب خود امام داره حرفاشو نیست دیگه، خودش داره میگه، دلیلش هم داره میگه، دلیلش هم منطقیه. حالا بیاد بگیم بعدن گفته نه من نظرم برگشته. به یه آقایی گفتم که داشتم یه حرف میدم، من اصلا بحث علمی که کاری بونه نداشتم، و این برگشت گفت بله ولی نظر امام تغییر کرد. چی شده نظر امام؟ بعد یه حرفی هست مال جان لاکه، بعد عین اون جمله رو، حتی اون جان لاک قطعا نخونده اون که من داشتم میگفت، اون یه استاد فقه اصوله، ولی خب با یه آدمای خبیثی مرتبط البته اونا خوندن. بعد گفتش که نه عین این جمله، عین جمله جان لاک گفت امام نمیگه. گفتم کجای امامی همچین؟ حالا منم حالا دوزاری نفسه دارم، فکرم مثلا شاید توی کتاب دیده. گفتم بعید دیدم. گفت نه همینو میگه. گفتم آخه نمیشه یه همچین چیزی. گفت نه نظر امام این شده آخر. گفتم خب آدرسش؟ بعد گفت آقای فلانی گفته. گفتم انجا اکم فاسقون به نبعیم فتبعی یعنی چیه؟ آقای فلانی گفته. حتی اون آقای فلانی اونی نیست که تو زنه شماست. ولی الهیال ملاک کتاب، کتاب طرف نوشته استدلال کرده مشخص موانع معلومه. اگه هم برگشته باشه یک مکتوبی میخواد، مستندی میخواد، ولی اینا نیست. در مورد این وظیفه و نتیجه استدلال کرده امام. تو هم کتاب هم قبل از جهان چیز، تو هم تنقیه هم هستی قبل از هم بحث انقلاب و اینا. رضای اشتاردی میگم ما اندیشه امام مال همون دوران علمشه. بله بعد که اومد تو انقلاب پخته تر شد، اجرایی تر شد، عملیاتی تر شد. ولی اندیشم گفت ما که شاگردای قبلش بودیم، مثلا قبل از این دوران درسش میرفتیم، میفهمیدیم قشنگ که این سر مطلبش چیه. و واقعا وقتی دادم کتاباش هم میخونه شما هم کار کنید متوجه میشید.
همین
حرف
امام هم مفروض بگیریم، توجه به نتیجه جزء وظیفه نیست.
الان این تو جوابای شیخ میگم توجهی وظیفه است که قادر بر اون توجه باشه. جواب اول شیخ اینه، چون قدرت شرط عام تکلیفه و اون توجهی که من قادر برش بگم نیستم، مسلمان به اون موظف نیستم. این جواب اول شیخ. این تیکه رو بخونیم. این نم میگه میدونید چرا اینا اینجوری شدن، اینا اومدن گفتن که ما میدونیم. اینا حواسشون نیست، اینا تصویبی شدن، امارات رو موضوعیت دادن. اگر شعار بینه را معتبر می کرد در مانعنفی به این معنا، به اون معنایی که سنی ها میگن که شعار امر به تشخیص محرمات معلومه وجودن و عدمن به هازت طریق، یعنی طریق چی بود؟ موضوعیت داشت نه طریقیت، چیزی که عامه میگن.
اماره
بود. اماره موضوعیت بودم کرد. رجع، رجع چیه نقشش؟ جواب لوه. لوه تبر الشعر بگید را در مقام به این معنا رجع، یعنی انقلبت تکلیف به وجوب اجتناب ماقامت علیه البینه لل حرامال بگید واقعی، که این دقیقا تصویبه دیگه. انقلاب تکلیف همون تصویب، همونی که خلاف اجماع شیعه است. میگه اگه یه همچین چیزی بود، یعنی تکلیف از واقع منقلب میشد به معدای امارات، حرف اصولین درست میشد. ولی خب اینجوری نیست. این است روشن آقا؟ بریم حالا جوابا. جوابای چیزا رو که گفتیم، جوابای سید و امام رو، حالا این دو تا جواب شیخ هم بگیم. جواب اول شیخ اینه که میگه ما نمیگیم به واقع بی‌اعتنا باشید. این هم نکته‌ای که شما هم گفتید شیخ. الان درست ما نمیگیم به واقع بی‌اعتنا باشید. واقع مهم نیست، مسائل و مقاصد مهم نیستن. چرا مهمن؟ منتها همه مسلمان ها نه فقط شیعیان قبول دارن که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف اندازه قدرته. قدرت شرط عام به تکلیفه. ما به اون اندازه‌ای موظف هستیم که به واقع توجه کنیم، به اون مصالح و مفاسد توجه کنیم که قادر بران بگید باشید. اما اون واقعی که من قادر برش بگید نیستم، حالا برفرض مصلحت و مفسده هم داشته باشه، برفرض حکم انشایی هم باشه، ولی وقتی من قدرت ندارم، قدرت از شروط عامه است دیگه، اون قطعا فعلیت پیدا نمی کنه، اصلا فعلیت پیدا نمی کنه، اصلا تنجز نیست. قدرت از شروط عامه است، وقتی از شروط عامه است، وقتی منتفی شد، حکم انشایی به فعلیت نمی رسه. غیر از اینه قدرت شرط عامه است. این حرفی که ما می زنیم، میگیم آقا من به اندازه قدرت به واقع مکلفم، این معناش تصویب نیست، معناش این نیست که واقع عوض شده، مثلا که عامه میگن منقلب شده، یعنی میدونم سببیت باشه یا تصویب اشعری باشه یا تصویب معتزلی، این نیست اصلا. ما هیچ کدوم تصویب اشعری یا معتزلی را قبول بگید نداری، اما این طوری هم نیست که شما خیال کردید که اون چیزی که در واقع بوده من بهش موظفم، چه بتوانم چه نتوانم، مسلم این نیست. ما به اون واقع به اون اندازه موظفیم که قدرت داریم. اگر رفتیم روز قیامت معلوم شد که مثلا شربتوتونی که ما فتوا به هندیت دادیم واقعا چی بوده؟ حرام بوده. خب میگیم بسم الله تعالی، بنده گشتم، آیات گشتم، روایاتی که در دسترسم بود گشتم، اجماع رو گشتم، عقل گشتم، چنین چیزی پیدا نکردم. بعدم خودت گفته بودی رفعه بگو ما لا یعلم، خب منم علم نداشتم دیگه، رفعه ما لا یعلمون رو جاری کردم، فتوا به هندیت شربتتون دادم، مسلم بدانی مرا اقام نخواهم کرد، به خاطر اینکه اصلا جمع بین عدله این اختصار رو میکنه. وقتی که خود شارع گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دیگه نمیاد که در جایی که من قدرت نداشتم من رو یقمه بگیره، که تازه فعلیت اصلا پیدا نمی کنه، چون قدرت شرط عام تکلیفه، فعلیت اصلا پیدا نمی کنه جایی که من قادر نیستم. بله مصالح و مفاسد همونطور که با علم و جهل من عوض بگید نمیشن، با قدرت و عجز من هم عوض نمیشن، اون سر جاش محفظن. انشاءات هم با عدم القدره نفع نمیشن، چون قدرت شرط و تکلیفه، درسته؟ پس حکم انشایی هم سر جاش، ولی وقتی چیزی من بهش قدرت بگی ندارم، اون چطور میخواد فعلیت پیدا بکنه؟ این جواب اول آشه
فعلیت پیدا نمیکنه یا منجز نمیشه؟
در قدرت فعلیت پیدا نمیکنه، در جهلی که مؤمن باشه تنجس پیدا کنه.
خب حالا پس اینجوری عنوان تغییر کرد، یعنی عقلش اینه که بگیم یه جواب اینه که بگید آه همچنان حرام هست اون مقداری که شما شک بدی داری یا پیدا نکردی، لکن من معذورم.
این جواب دوم اول شیخ این بود که من به اون اندازه‌ای که قدرت داشته باشم تکلیف برام فعلیت پیدا میکنه دیگه، پس واقعی که من قدرت برش بگید
ندارم
قطعا تکلیف نسبت به او برای من فعلیت نداره. این جواب تصویب نیست بابا، قدرت از شروط عامه تکلیف.
خب باشه شروط عامه تکلیف،
تصویب اینه که معدای امارات واقع را عوض می کنند. ما که نمی
بحث در اینه، شما عبارتشو تغییر میدید، شما قدرت رو یه جوری دارید میچسبید به این جهل، بعد تای تایشی میشه که احکام برای عالم و جاهل یکی نیست.
نه
من نمیدون. قدرت ندارم، یعنی
احکام برای عالم و جاهل اقتضاعا انشاءا و فعلیتا مشترک، تنجز فقط برای اون جاهلی که معذوره نخواهد داد. اما قادر دارم میگم، اون جواب اول رو قادره، قادر و عاجز.
خب قادر نیستیم یعنی چی؟ یعنی قادر آجزم. نیستم عاجزم که بفهمم آیا حرامی همچنان در اینجا وجود دارد یا
نه. خب همه جای عاجز نیستم، واقع قصه رو شما نگاه کنید همه جای عاجز نیستی. یه وقت شما مجتهدی بودی، فحصی کردی، تحقیق کردی، بعد خب ادله شارع خیلیش امتنانیه، تسهیلیه، درسته؟ ما مثلا میتونستی احتیاطاً چهار تا کتاب دیگر هم ببینی، ولی خب چون به اون مقداری که شارع در فصل بر تو وظیفه کرده بود انجام دادی، دیگه اون چهار تا باقی را انجام بگو ندادی. پس قادر بودی، ولی خب گفتی من بیش از این وظیفه ندارم. اینجا اون حکم فعلیت پیدا میکنه ولی تنجس پیدا میکنه. مثال بزنم، کسی در زمان حضور امام، خب این اصلا نمیتوانست حکم را از امام بپرسن، یعنی یه مسئله فوری فوتی بود، این تا میخواست بره از امام بپرسه اصلا موضوع از بین رفته بود. خوبه؟ اینجا میگیم فعلیت پیدا کنه چون قدرت نداره. اما یه کسی میتونه از امام بپرسه، میره ولی میبینه مثلا خونه امام بگیر به بند داره، شلوغه، درد سره، ولی الان عبدالعظیم حسنی دم دسته، میره از عبدالعظیم حسنی میپرسه. بعدم عبدالعظیم حسنی اشتباه میگه، درست شد؟ برای این حکم الله واقعی فعلیت داشته اما منجز بگو نبوده. یعنی واقع امر اینه که ما تو تمام این مواردی که خطا میکنیم لزومن اینجوری نیست که قادر بگو نبودیم، چون ما واقعیت ها شما هم بعدن استنباط خودتون میبینید، اینجوری نیست که واقعا مثلا بنده یه موضوع کنم که تمام کتب ببینم، که آخه خیلی وقت میگیره اونجوری. من بیام چیکار میکنم؟ اون مبنایی که در مقدار وجوب فصل قائلم رو اون مبنا حرکت میکنه، مبنا هم مزان نفسه. حالا خود من مثلا همین نرم افزار مال چی احادیث جامعه احادیث اینو که مثلا میزنم نگاه میکنم، دیگه اون مزان نفس به نظرم تو همین حاصل میشه، دیگه بیشتر نمیبینم. مگه حالا یه فقیه یه جا به یه روایتی استدلال بکنه، اون روایت تو این نرم افزاره نباشه من برم دنبالش. اما اینطور نیست که قدرت بر فحص بیش از این بگید نداشته باشم، اما اولا میزه برم چهار کتاب دیگه هم ببینم، ولی چون مزان فحص اون مقداری که این مبنامون اینه که فحص در اون مزان واجبه، بیشترش واجب نیست. خب اون مزان هم که گشتم بیشترش هم که واجب نبود نرفتم ببینم، ولی اینطور نبود که قادر نباشم. لذا اگه یه جا مثلا یه تکره بازی میدیدم که تو این نرم افزارم نبود، میرفتم کتاب خونه خودم کتاب خونه برمان میگشتم به خواهی زبیدم. اینجا منجز نمیشه ولی فعلیت داره، درست شد؟ اما اگه موردی باشه که اصلا من قدرت ندارم، اصلا چه مزانه چه غیر مزانش، من اگر همه رو هم واقعا بگو میگشتم چیزی پیدا نمی کردم. عرض ماه شیخ تو جواب اوله، اینجا فعلیت پیدا نمیکنم چون من عاجزم. این جواب اول. جواب اول شیخ رو بعضی ها نپذیرفتن، کم هم نیستن، شاید 50-50 باشید. همین حرفی هم که آقا زد حالا یه بدار فنی ترش، البته همین رو گفتن که این طوری میشه تصمیم، شما دارید موارد جهل را همه رو بر میگردید به عجز، درسته؟ بعدم فعلیت رو نرفت نگاه که اجماعش اینه که عالم و جاهل ارتضاعاً انشاءاً و حتی فعلیتاً با هم مشترکن. حتی ما فکر می‌کنیم حق با شیخ، توضیحم دادم، چون همه‌شون رو نمی‌شود به این برگردان، یه بخشش برمی‌گرد. اما به هر صورت جواب دومی هم شیخ داره که همه گفتن. میگیم آقا جون تو حرف حسابت چیه؟ تو میگی اول یه علم اجمالی داری. چون اول من علم اجمالی داشتم نمیتوانستم در تمامی اطراف براءت جاری کنم. چرا؟ چون مخالفت عملیه قطعیه میشد. در بعض اطرافم جاری میکردم دون بعض، اینم نمیشد چون ترجیح بلا مرجح معتبر اندش شارع میشد. این ترجیح بلا مرجح قرازمون ترجیح مرجح که فلسفه میگن نیست، اون بحث معلول بلا علته، یعنی یه مرجعی که اندش شارع معتبر باشه. اگه فردا گفتن چون این ور جاری کردیم اون ور جاری نکردیم، من بیه معتبر اندش شارع داشته باشم. خب اینم ندارم، لذا اولش نمیتونم اصول جاری کنم، درسته؟ اما وقتی یه تعدادی پیدا کردن که دیگه جریان اصول تو باقی اطراف مخالفت عملیه قطعیه نیست، ترجیح به نامرجم که دیگه قطعا نیست، چون اون من دلیل پیدا کردم و پیدا کردم. خب اینجا اجرای اصول چه اشکاله جناب آقای اخباری؟ حالا تو اصلا انحلال بگیم، بگیم چی؟ انحلال حکمی همینه. انحلال حکمی یعنی نمیگم واقع همینه، ولی اگرم بوده باشد دیگه بر من منجز نیست، من معذورم. انحلال حکمی همینه. من اول علم اجمالی معذر نداشتم، مؤمن نداشتم، چون اگر براعت جاری میکردم تو همه مخاط عملی قطعیه میشد، تو بعضی ترجیح بلا منجن معتبر دنده شاره میشد. اما وقتی یه تعدادی پیدا کردم، فرض کنم پیدا کردم، تو باقی دیگه جریان از ترجیح بلا مرجعه نیست، اینجا دیگه چی؟ اشکال داره. کما این که چند تا مثال میزنه، مثالا خودشو بگن. مثلا شما علم داشتی و این مثالی که میزنه رو بعدا رد میکنه، ولی حالا فعلا مثالشو بگم بعد اشکالشو بگم. شما علم داشتی تفصیلا به نجاست یکی از دو انام، شما اگر میومدی تو هر دو اصلا تو آجان میکنی مخاطع عملیه قطعیه بود، تو یکی جاری میکنی دونه دیگر ترجیح بلا مرجن معتبر ننده شارع بود، درسته؟ اما من ننداختم، اتفاقا یه قطره خونی تو یکی از اینا افتاد، اتفاقا من ننداختم، اتفاقا افتاد. خب وقتی افتاد یکی از اینا دیگه قطعا نجسه دیگه. حالا اجرای اصل در طرف دیگه هم نه مخاطع عملیه قطعی است، نه ترجیح بلا مرجع. خب اصل جاری میشه. انحلال حقیقی نیست، چون شاید واقعا اون نجس اولیه همین انحلال دوم بوده باشه، این ممکنه، ولی انحلال حکمی است، چون اگه نجس دوم بوده باشه من نسبت به او مؤمن دارم. غیر از این ده. یا اینکه همین گله گوسفندی که شما مثال زدی، که اتفاقا همین مثالی خود زدی، اگر من خبر نداشتم مثلا تو این گله گوسفند دزدی هست، بعد 4 تا گوسفند پیدا کردن، 4 تا از گوسفندا مردن، بعدن هم معلوم شد 4 تا گوسفند دزدی توی این گله بوده و احتمال اغلایی هم میدم، این قیودی رو که میگم توجه کنید، احتمال اغلایی هم میدم که اون 4 تا گوسفند دزدی همین 4 تا باشن با این فرض. خب حالا جریان اصل در باقی اطراف نه مخالفت عملی قطعی است، نه ترجیح بلا مرجع. در جواب اول شیخ میگفت اونایی که من قادر نیستم اصلا فعلیت بگید ندارم، در جواب دوم کار به فعلیت نداره، برفرض تکلیف فعلی هم باشه، ولی برای منی که یه تعداد رو پیدا کردم باقی دیگه قطعا منجز بگید نخواهد بود. اینو فهمیدی؟ حالا یه نکته بگم، این حاشیه‌اش. اینجا شیخ هر دو جور رو میگه، میگه چه بدانم یکی از اینا نجسه، بعد یکیش معلومه تفصیلی بشه اون اصل میشه، چه ندارم، ولی بعدها و این البته خلاف مشهورم هست، بعدها شیخ این رو میگه که ما ادله اصول ما به گونه است که در هر موضوع مشکوک یک بار بیشتر اصل را نمیتوانیم جاری کنیم. بنابراین اگر اصل یه بار اومدیم جاری کردیم، مبتلا به مارض شد مرد، دفعه دوم دیگه دلیلی نداریم که اون اصل را در اون موضوع جاری بکنیم، که معروفه میگن اصل مرده زنده نمیشه. این چیزی که خود شیخ بعدن قبول میکنه که مثلا سری یزده قبول ندارن ها، ولی مسلک مشهور همین. اون موقع طبق این حرف فرق میکنه که من اول علم اجمالی داشتم، درسته؟ بعد یکیش مثلا قطره خون افتاد، یا قبل از این که علم اجمالی پیدا بکنم یکیش قطره خون افتاد. اگر من علم اجمالی داشتم یکی از این دوتا نجسه، بعد قطره خب همون موقع که علم اجمالی داشتم اصول در طرفین تعارض کردن، تساقط کردن، درسته؟ بعد اگر یه قطره خون در یکی افتاد، اینو بعدن میگه، بعد اگه قطره خون در یکی افتاد، من نسبت به این دومی همچنان باید اجتناب کنم، چون اصل براءت دومی یا اصل تعارض دومی قبلا تعارض کرده و تساقط کرده، اصل مرده زنده نمیشه، من دلیل ندارم دوباره اصل شده. اما اگه من نمیدونستم یکی از اینا نجسه، یه قطره خونی هم افتاد تو یکی و ریختمش دور، بعدن اومدن به من گفتن یکی از این دوتا، یا اونی که قطره خون داشت که تو خبر نداشتی و ریختی دور، اون نجس بوده، یا اینی که الان مونده. الان تازه شک برای من درست شد. اینجا میتونم تو این اناء موجود بگید براحت جاری کنم. بعدن شیخ اینو قائل میشه که اصل مرده زنده نمیشه تو احتیاط، و در نتیجه تفصیل میدهد بین اونجایی که اول علم اجمالی بوده بعد حدوث قضارت، یا اول حدوث قضارت شده بعد علم اجمالی. ولی اینجا هر دو رو یه جور میده و این با حرف بعدیش نمیسازه، با مبنای خودش هم نمیسازه. ولی سری از این اصل مرده زنده نمیشه قبول ندارن تو هر دوی فتوا میدن، ولی برای شیخ نمیتونسته یه حرف نمیسازه. معلومه یادم یه مثال یادم افتاد الان بعد نیست. یه آقایی از من پرسید که ما دو تا استکان خریدیم، استکان نه دوتا چی خریدیم، حالا یادم نیست بردش، بعد یه چیز شکستنی بود، بعد خدمت شما را سبت که پامو خوب هم دوتا ما خریدیم، دوتا هم اینو خریدم، دوتا از این بسته‌بندی یا دست، آره دوتا ما خریدیم، دوتا رو خریدیم. بعدش حالا فهمیدیم که نصف اون ظرفایی که اون بابا داشته از دزدی بوده، نصفش ما خودش بوده نصفش دزدی بوده، پلیس هم رو گرفتش. حالا این استکانایی که مونده شاید اینم دزدی بوده، آیا ما وظیفه داریم اینا رو برگردونیم یا نه؟ بعد من پرسیدم، گفتش که گفتم دوتاشو دارید؟ گفت نه، یکیش قبلا شکسته، یعنی داشتیم می آوردیم افتاد دستمون شکسته، ولی یکیشو دارم هنوز. گفتم تو وظیفه نداری، چون تو خبر نداشتی که، الان هم که خبردار شدی یکیش مونده. اون آقای دیگه که با این بود من بهش نگفته بودم، شنیده بود. من گفتم حالا من برم به اونا بگم منم داشتم دوتا، بگیر رضا به درد سره. خودش زده بود یکی رو شکنده بود. بعدن من خبر نداشتم، بعدن دوباره توی مهمونی استکان گفت آجا این همون استکان هم کدوم هست؟ و از همون هست. گفتم چطور؟ گفت آره من زدم، خودم زدم یکی رو شکنده. گفتم طبق فتوای مراجع من، ما و شما هم که ما داری ترجیح هستیم، این یکی رو نمیشه استفاده کنیم.
اصل مرده
چرا نمیشه؟ گفت چه فرق میکنه اون یکی؟ حتی نفرمی تا آخرش من گفتم ها اون متوجه شد.
انتظارش بفهم آجا،
انتظار که خب نه. گفتم که آره اینطوریه،
اصل مرده داره نمیشه.
بعضی از مراجع حتی قائل هم مثل سده یزدینا فرق نمیذارن، میگن خب فرق نمیکنه، منتها البته اونا هم میگن فعل خودش نباشه، یه امر خارجی باعث قصه بشه، عمدی نباشه.
الان تو خانم موتوه چجوری مثال شیخ و درست میگه که میگید هر جفتش یکی گفته؟ یعنی اول فحص کرده
در قنای موتوه
سه تا رو جدا کرده فرضاً، خب بعد همچنان تو مابقیش یه علم اجمالی ممکنه بمونه ولی منحل میشه دیگه عملا،
یعنی علم اجمالی ممکنه حقیقتا اونا نجس باشه
ولی برای جاری میکنی دیگه طبق درسته. منتها حالا الان چجوری میشه تو این مورد؟
الان فرق نمیذاره بین اینکه اول علم اجمالی بوده بعد فحص بوده، یا نه اول بعضی از اطراف خارج شدن بعد علم اجمالی حاصل شد، در هر دو صورت میگه در مابقی برات جاری میشه.
مثل این میمونه که اگه سه تا قنای موتوع داری، سه تا آخری رو بذاریم کنار، همین همه رو ذبح کنیم، سه تاشو بذاریم کنار، یا از اول سه تا رو بذاریم کنار تو مابقی برات جاری کنیم همه رو ذبح کنیم، درسته؟
آره، و این چیزیه که بعدن شیخ نمیپذیره.
نمیپذیره.
فقط جای قبول میکنه که شما خبر نداشتی، بعد سه تا از این گوسفندا به هر دلیلی از گله خارج شدن، احتمال اوغلایی هم بدهی
که این
سه تا همون سه تا بوده باشه.
احتمال اوغلایی چجوری به دست میاد؟
حالا از قران خارجی است که شما موضوعی که میشه، چون گله شما موضوعی است، از قران خارجی به دست میاد. مثلا فرض کنید مثلا خود ناینی میگه گوسفندای دزدی علامت داشتن، مثلا توی اونایی بودن که مثلا فلان علامت داشتن، مثلا 20 از گوسفندای شما علامت دارن، 3 تا از اون 20 تا دزدی بودن، بعد این ستایی هم که از گله قبلا رفتن بیرون همون علامت را بگید داشتن، که احتمال اوغلایی بدین ستا دزدی ها همین بودن، توجه این که علامت دار مبرون ناینی مثال میتونه.
اینو کجا میکنه؟ اصل مرده زنده نمیشه؟
اینو انشالله در احتیاط آخرهای سال بهش میرسیم که شیخ این رو میگه، بعد سری از دینا اشکال کنه ما قبول نداریم، اینو فرق نمیکنه مرده زنده میشه و نمیشه، نداریم اون حرفا، اینو انشالله اونجا بحثشون.
من تو خودت نباید دخیل باشی.
آره سید
مثلا ستا رو خودت به هم بندازی.
آره میگه چون روایت
اینطوری داره
آره اون برای که اون پیشه اونو اجازه نمیده، ولی اگه به امر خارجی به از اطراف از بین بره ولو بعد از علم اجمالی مثلا
ستا شو دوز بیاد ببره،
دوز بیاد ببره یا یک اتفاق دیگه ای میفته، بقیه رو سید اجازه میده. تو عروم طبق همین فتوا میده، هست فتواش، فتواهای متعدد هم داره اینجوری و مشهور که قبول ندارن زیدش پاورق میزنن تعلیقه میزنن. بحث مهمی هست، خب بخونیم. ول جواب، اولا اصلا ما من میکنیم اون جمله‌ای که شما از امام گفتید که امام بعدا گفته ما بعد به نتیجه هم
توجه، نگفتم که مکلف نیست، گفت توجه به نتیجه جزء تکلیفه، جوری من
توجه به نتیجه جزء تکلیفه که خب بله ما به واقع که قطعا اون کس حرف جدیدی نیست که همونه، بالاخره هر انسانی دوست داره، هر مجتهدی هدفش اینه که به واقع برسه تا مساله رو دوچار بشه و مفاسد رو از دوچار نشه، ولی بحث سر تکلیفه. ولی خب اون که هر کسی دنبال واقع، این که شکی نیست، مثلا این حرف جدیدی نیست که بگی بعد از جدیدی گفته، اگه این باشه که جدید نیست.
بعضی از این سو استفاده کردن گفت ما تکلیف نتیجه هیچ توجه بهش نداشته بودن،
اصلا نتیجه رو شما نمیخواد توجه کنید، دست شما نیست، شما اون مقداری که دست دست انجام میدی اگه درست در اومد خب به نتیجه هم رسیدی، درست در نیومد به نتیجه نرسیدی دیگه، اون که احاطه که بر هستی که نداره که. ولی جواب اولا ما من می کنیم، آره شما هم به کتاب های امام توجه کن، این بهتر، کتاب های خودش نوشته، دلیلاش هم هست، درسش هم داده، همه چیش معلومه. اولا من می کنیم تعلق تکلیف کسی رو که غیر القادر على تحصیل علم، این قدرت مهمه چون قدرت از شروط عامه تکلیفه، من می کنیم که تعلق بگیره، تکلیف، تکلیف فعلی البته، به غیر قادر بر تحصیل علم مگر به اون مقداری که منجر شده به اون طرق غیر علمیه، طرقی که قرار داشتن برای غیر قادر، این قدرت داشته منظوره، فهوه یعنی این غیر قادر مکلف به واقع میشه منتها به اون مقداری که قدرت داره، نه اینکه مکلف به واقع بشه من حیث هو، چه قدرت داشته باشه چه بگید نداشته باشه، قدرت حرف اصلی داره میزنه تو بحث، این نیست، و نه اینکه مکلف به معدای این طرق من حیث هو باشه که کسی اینو بگه یلزم التصویب که منظور اشعری است یا شبه تصویب که تصویب معتزلی است، درست آقا؟ نه ما اینم نمیگیم، لأن ما ذکرنا که اقتضا هست، انشاء هم هست، ولی فعلیت به اندازه قدرته، بیش از قدرت نیست، این متحصل از ثبوت احکام واقعی است هم برای عالم هم غیر عالم و هم ثبوت تکلیف با عمل به طرق، و توضیح این مطلب در جای خودشه که گفتم همه حرف برمیگه به اون بحث قدرت که قدرت از شروط عامه تکلیفه، چیزی که من برش قدرت نداشته باشم فعلیت هم تکلیف پیدا بگید نخواهد کرد.
دو کسی از قدرت و شرط عامه تکلیف ندونه؟
ندیدم تو اشعاره دارن، البته اشعاره میگن تکلیف غیر مقدور محال نیست، حسن و برد رو قبول ندارن، بله؟
اشعاره
تو وقوع مثل ما هم دیگه،
تو وقوع مثل ما هم، بله حکمت چجوری رو حل میکنن؟ حکمت چجوری حل میکنن؟
قائل نیستن به این معنا، حکمت رو بر اساس اثر توضیح میدن، میگن علی حسن و ما حسن و شاره ولی قوی ما قبه، حکمت بر اساس مسائل و مقاصد که توضیح میدن، اون که مقاصد قبول ندارن رو اون نتیجه توضیح میدن در اون مبادی. خب و توضیح و فیمن و هین ازن طبق این حرف اصلا اون ما شد که فی تکلیفه فی تحریمه از اون چیزهایی که تکلیف فعلی بهش داشته باشی بر فرض این که حتی حرمت واقعی هم داشته باشه نخواهد. این جواب اول شیخ محل بحثه، خیلی ها نپذیرفتن، گفتن اگه این باشه شما همون تصدیب میشه دیگه، شما تمام موارد جاهل رو میای فعلیتش رو نفی میکنه اینجوری، در حالی که خب ما اجماع داریم که احکام الله روات فرمان هم داریم بین حال مجاهل اقتضاءن و انشاءن و فعلیتن مشترکن، بعد بعضی هم قبول کردن با اون بیانی که عرض کرد، حالا کسی هم قبول نکرد جواب دوم هم داریم، سلمنا که تکلیف فعلی به محرمات واقعی باشه الا اینکه از مقرر یعنی از اون مطالب ثابت شده در شبهه محصوله که انشالله اواخر سال خواهیم خون، این است که شأن چنین است اگر ثابت بشود در مشتبهات محصوره، اول ما نمیتونیم برات جاری کنیم چون در همه جاری کنن مخاط عملی قطعی است، در بعضی جاری کنن ترجیح بلا مرجع معتبر اندش شاره است کشونه میشه، اما اگر ثابت شد در مشتبهات محصوره وجوب اجتناب از تعدادی از اون مشتبهات به خاطر دلیل دیگری، حالا اماره یا اصلی، که غیر از اون تکلیف متعلق معلوم به اجمال است. وقتی یه عده معلوم شد دیگه ما میتونیم اکتفا کنیم در اجتناب بر اون مقدار، چون میتونیم همین که احتمال بدیم، ببین علم نمیخواد، همین که احتمال بدیم که معلوم اجمالی همین مقداری بوده که معلوم شده حرمتش تفصیلن، دیگه تو باقی اصالت الحل و براعت و امثال هم جاری میشه، چون دیگه اصالت الحل در باقی مانده مبتلا به معارضه مثل نیست، اون اول اگه میخواستید جاری کنید تعارض بود، چون در هر دو جاری میکردید، مخاطب عملی قطعیه بود، در بعضی ترجیح بلا مرجع معتبر اندش شاره بود، مثلا اصالت براعت در بعضی با اصالت براعت در بعضی دیگر تعارض میکرد، اولش اینطوری بود، اما حالا که بعضی خارج شد اینطوری نیست. اینجا اینطوری میگه، این سواهن رو میگه، ولی بعدن تو یه قسم بیشتر نمیپذیره. اینجا میگه سواهن کان اون دلیل، اون دلیلی که بعضی رو حرام کرد سابقه بر علم اجمالی بود، مثل این که ما علم داشتیم به نجاست احد الاناین تفصیلا، بعد قذری در احد هم المجهول افتاد، اینجا اجتناب از انای دیگر واجب نیست، چون حرمت یکی از اینا معلوم تفصیلی است، دیگری هم مؤمن دارن، درسته؟ اینجا میگه چه سابق باشه چه کان اون دلیل لاحقا علل علم اجمالی، مثل مثال غنم مذکور که علم اجمالی دیگه ثابت نیست، یعنی حکمن ثابت نیست، بعد از علم تفصیلی به حرمت بعض اشیا به واسطه وجوب عمل به بیانه که سعجی توضیح انشاءالله تعالی، و مانع انوفی هم از همین قبیله، من وقتی در یه عده اماره پیدا کنم باقی رو برات جاری میکنم، اصل مطلب درسته، ولی این نکته ای که سواهنی که میگه بعدن این رو دوتاشو نمیگه، میگه اصل مرده زنده نمیشه. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد. اون جوابی که امام داد یادتون باشه، من تو روایت دارم رفع مالا یعلمون، اول اگر نمیتونستم جاری کنم به خاطر ادله وجوب فحص بود، فحص تام رو که انجام دادم اون ادله رفت، حالا دیگه رفع مالا یعلمون جاری میشه.
حاشیه شما
حاشیه